رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره به همه آنهایی که گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند.
شام شما بخیر. امروز جمعه 14 نوامبر سال 2008 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است.
و من سفرگل عالمی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شام است. ابتدا نشر فشرده اخباری جهان در تهیه و تقدیم همکارمان خیرامان بقازاده.
سلام شنونده عزیز. همکاران، پریزیدنت کمیسیون اروپا گفت اتحادیه اروپا با روسیه مذاکرات را بر سر سازشنامه همکاری که بعد جنگ در گرجستان آگوست امسال متوقف شده بود از سر میگیرد. خوسه مانوئل باروسو در این باره در پایان نشست اتحادیه اروپا و روسیه که در شهر نیسه فرانسه با شرکت رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف برگزار شد اظهارات پخش کرد. باروسو گفت که این مذاکرات برای بالا بردن میزان امنیت در اروپا ضرور است. در پایان نشست رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفت که روسیه و اتحادیه اروپا باید از استقرار همه گونه سیستم اسلحه در اروپا قبل از برگزار شدن نشست مهم رهبران اروپا و آمریکای شمالی ایول سال 2009 خودداری کنند. سارکوزی گفت:
من به رئیس جمهوری مدودف نشان دادم که تا کدام اندازه ما در رابطه با این اظهارات نگران هستیم و چطور مهم است که قبل از بررسی شدن شرط و شرایط نو امنیت گئوپولیتیکی اروپایی هیچ یک سیستم دفاع موشکی در جزیره قلمروها مستقر نشود.
در یک سال اخیر روسیه پیوسته مخالفتش را در برابر برنامه های ایالات متحده امریکا آید به استقرار سپر زید موشک در لهستان و جمهوری چخ بیان کرده است. رهبران آذربایجان، گرجستان، لیتوا، لهستان، ترکیه و اوکراین در میان مقامات بلندپایه شرکتدار یک همایش بین المللی راجع به مسائل انرژی می باشند که در شهر باکو شروع شده است. هدف از برگزاری نشست بررسی مسئله گوناگون سازی راه های انتقال ذخیره های انرژی از منطقه اطراف دریای خزر به بازارهای اروپا و جهان می باشد. رهبری هیئت آمریکایی نشست وزیر انرژی ساموئل بودمن از برنامه های روسیه در بنیاد لوله گاز به سمت اروپا تنقید کرد. این لوله گاز جنوبی از زیر بستر بحر سیاه گذشته روسیه را به اروپا پیوند خواهد داد. ساموئل بودمن گفت که بنیاد این طرح یک کار خیلی سخت و گران ارزش خواهد شد. وی افزود که ایالات متحده آمریکا طرفدار افزایش شمار راه های انتقال گاز در منطقه می باشد.
ذخیره های انرژی که توسط منطقه انتقال می‌یابند معمولاً تا به کشوری ما نمی‌رسد، اما این ذخیره ها به نفع امنیت اروپا است و تأمین امنیت انرژی اروپا یکی از هدف های اولین درجه استراتژی امریکا می‌باشد.
متیو بریزا معاون یاور وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه قرار کرد که در این نشست شرکت نکند. خبرگزاری رسمی خاور از قول وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان می‌نویسد که با عمیق رفت بحران اقتصادی جهانی و کم شدن طلبات به قوه کاری تعداد مهاجران مهنتی نسبت به سال 2007 کاهش خواهد یافت. منبع هاکیست که با سبب بازگشت صدها نفر شهروندان تاجیکستان از روسیه و دیگر جمهوری‌های مشترک المنافع خطر بالاروی شماری بیکاران در داخل این کشورها افزایش می‌یابد. فعالان حقوق بشر در قرغیزستان میگویند که در این کشور آزادی های سیاسی کم شده، فشار بالای مخالفین افزایش مییابد. عزیزه عبدالرسولوا رئیس یک سازمان حقوق بشر در بیشکک گفت که بعد از سر قدرت آمدن قرمانبیک باقیف در سال 2005 9 شهروند قرغیزستان در کشورهای خارجی درخواست پناهندگی کردند. شام امروز در واشنگتن رهبران کشورهای ثروتمندترین جهان برای بررسی اقدامات هماهنگ شده برای احیای دوباره اقتصاد گردی هم میآیند. در یک اظهار در پیشروی نشست رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش به ضرورت راه اندازی اصلاحات در نظام مالی تاکید کرد و اینچنین گفت که بحران فعلی معنای شکست بازار آزاد را ندارد و از خطر جاری سازی محدودیت های سرتاسری هشدار داد. در این زمان اتحادیه اروپا، روسیه و بعضی اقتصادهای در حال رشد به تحکیم نظارت از بازار مالی دعوت کردند. نشست با تشکیل یک خوراک شام روز جمعه در کاخ سفید شروع شده، بعدن کار اصلی آن روز شنبه ادامه می‌یابد.
تشکر خیرامان بقازاده بود با نشر نهایی اخبار جهان. تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم می شود. شما می توانید اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز پیدا کنید.
نشانی سامانه اینترنتی برایتان بار دیگر یادرس می شود: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا چشمانداز داریم با کلبار مجله شامگاهی تا ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
راه نجات از بحران کجاست؟ سران 20 کشور پیشرفته صنعتی عالم موضوع به خاطر بررسی موضوع بحران سرتاسری مالی و اقتصادی در واشنگتن گردی همی آیند.
بروسل به مسکو دستی آشتی دراز کرد و اما احیای اعتماد پیشین میان اتحادیه اروپا و روسیه تا کجا ممکن است؟
ساکنان سغد برای خدمتگاری به عربستان سعودی می روند. چرا افراد مذهبی و برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان با مهاجرت کاری زنان به کشورهای عربی مخالفند؟
و نخستین انتخابات پارلمانی ترکمنستان بعد سری قدرت آمدنی رئیس جمهوری نو. مقامات از اصلاحات و دموکراسی حرف می زنند و اما پس چرا مخالفین تا حال از شرکت در این معرکه محرومند؟
این سرخطی چند گزارش مجله شامگاهی بود و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. امروز ها توجه عالم باز روی بحران اقتصادی روانه شده است. این بحران عین حال در اروپا تارفت امیختر می شود و به اطلاع خدمات آمار اتحادیه اروپا باری اول در 15 سال اخیر اقتصاد کشورهای عضو گرفتار ریسیسیا یا رکود شده است. در سه ماهه سومی سال روان مجموعی محصولات ناخالص ملی در 15 کشور وارد منطقه یورو 0.2% کاهش یافت.
نشست سران 20 کشور پیشرفته صنعتی عالم که قرار است روز شنبه 15 نوامبر در واشنگتن افتتاح شود، محض روی همین موضوع یعنی بحران اقتصادی و مالی در جهان تمرکز خواهد کرد. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً اقرار کرد که سیستم مالی جهان به اصلاحات نیاز دارد و اما همزمان بار دیگر اظهار نمود که بحران مالی زاده اقتصادی بازاری نیست. از این سخنرانی در عرفه افتتاح نشست سران 20 کشور پیشرفته صنعتی عالم در واشنگتن جورج بوش افزود که باید قوانین جدید برای بازارهای مالی تهیه شده و طرز فعالیت این بازارها شفافتر بگردد و اما این همه نباید در راه تجارت آزاد مانع ایجاد کند. در نشست واشنگتن باز کدام موضوعها بررسی می شوند و کارشناسان از این سمیت چی انتظارات دارند؟ از همکاری ما نور محمد خالزاده بشنوید.
ملاقات رهبران 20 کشور جهان در واشنگتن در حال برگزار می شود که بیشتر از یک سال پیش در امریکا بازار خانه سقوط کرد و سبب بحران بانکی و قرضه در سراسر جهان شد. مقامات در کشورهای مختلف برای نجات بانک ها و رهایی از بحران مالی تدابیر بی سابقه اندیشیدند و 4.5 تریلیون دلار وارد معاملات کردند، ولی خطر بحران همچنان باقی مانده است. 13 نوامبر سازمان همکاری اقتصادی و رشد، مرکزش در پاریس فرانسه که مهمترین سازمان اقتصادی معتبر بین المللی به شمار می رود، اعلام کرد که کشورهای پیشرفته صنعتی جهان در حال سقوطند و شاید برای سال آینده توافقات تعیین شود. جیمز باوتون، مقام رسمی صندوق بین المللی پول که با آموزش تاریخ این سازمان مشغول است، ملاقات جی 20 یا 20 کشور بزرگ جهان را نمونه عزم راسخ روزافزون جهانیان به مبارزه با این بحران ارزیابی کرد.
As was true at Bretton Woods, the fact that everybody knew that failure, the consequences of failure.
طوری که برتون وود واقعیت داشت، این دلیل را همه می دانستند که عاقبت های ناکامی خیلی جدی است و آن باعث به میدان آمدن اراده سیاسی می شود و در ضمن تغییرات اصلی پیش می آید. ما حالا در چنین حالت هستیم. دلیل این که رهبران تقریبا 20 کشور در واشنگتن برای مدت کوتاه گرد هم می آیند، نمونه آن است که این بحران تا چی اندازه جدی است. این یک امکان است و با ما ضرور است که از این روز استفاده کنیم و برتری به دست آوریم.
It's an opportunity and we need to seize the day and take advantage of it.
برتون وودز کنفرانسی بود که در آستانه ختم جنگ جهانی دوم برگزار شد و زمینه تشکیل مؤسسات مالی جهانی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را فراهم ساخت. هدف از تشکیل این دو مؤسسه در مرحله بعد از جنگ ایجاد نظام نظارت مالی در جهان و تعیین ارزش برابری واحدهای پولی کشورهای مختلف بود. چنین به نظر می رسد که ملاقات رهبران 20 کشور جهان در واشنگتن درخواست ها را از شرکت کنندگان مختلف خواهد شنید تا راه های ساختار مالی جهان را بررسی کند. اتحادیه اروپا می خواهد بازارهای مالی بیشتر تحت تنظیم شدید قرار بگیرند و به آژانسی های تعیین کننده ارزش پول رسیدگی بیشتر انجام بگیرد. بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه درخواست کرده اند که به صندوق بین المللی پول صلاحیت بیشتر داده شود تا بتواند به عنوان تنظیم کننده مسائل مالی در سراسر جهان فعالیت کند. بریتانیا می خواهد در سراسر جهان نظام هماهنگ مالی به وجود آید. ولی دستیافتن به تصمیمات مشخص در این زمینه کاری آسان نخواهد بود. یکی از سببهای آن تفاوتی بزرگ در سطح رشد اقتصادی کشورهای شرکت کننده این کنفرانس خواهد بود. چنین تفاوت به اقتصاد 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان و به اقتصاد کشورهای از قبیل چین و هندوستان و ترکیه تعلق دارد که حالا خود را به عنوان قدرت‌های نوی اقتصادی در سطح جهانی مطرح می‌کنند.
آمادگی ها به نشست سران 20 کشور پیشرفته صنعتی عالم در واشنگتن و انتظارات از این سامیت در راه برون رفتن از بحران شدید اقتصادی. نشست اتحادیه اروپا و روسیه که در نیتسه فرانسه روز جمعه شروع به کار کرد، صحیفه نوراب در احیای روابط خلل‌دار شده میان دو جانب در پی درگیری های مسلحانه سه ماه پیش در آسیای جنوبی باز میکند. هفته گذشته بروسیل موقع شدید اللحن خود در برابر روسیه را کمی تغییر داد و اظهار نمود که برای اثر گرفتن مذاکرات کامل و همه جانبه با مسکو آماده است. با وجود این به گفته مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا بعد رویدادهای ماه آگوست در آسیای جنوبی میزان اعتماد به روسیه کاهش یافته است. گزارش همکار ما خیرامان بقازاده را بشنوید.
چنین به نظر می رسد که در بروسل و هم در مسکو دوباره به طرز کاری معمولی برگشتند، اگر چند مسئله مورد اختلاف جزئی را به نوبت نگیریم. یک مقام اتحادیه اروپا در صحبت پوشیده با رادیوی آزادی در بروسل گفت که با وجود برقرار شدن روند مذاکره ها با مسکو، اما آن روحیه اعتماد و برابر وزنی طرف ها که در گذشته بود حالا از دست رفته است، و افزود که روسیه با عملکرد خود در قفقاز خطی سرخی را عبور کرده است و همکنون این مسئله ناگزیر در نشست نیتسا از جانب اروپایی ها برداشته خواهد شد. این وضع را در مسکو هم خوب درک می کنند و استهزای سفیر روسیه در اتحادیه اروپا ولادیمیر چیژوف به این معنی که حالا روابط میان دو جانب بهتر از معمولی است دلیل این گفته ها می باشد. چیزی دیگری که از آن نمی شود صرف نظر کرد این است که به نظر می رسد یک روی های روسیه در مسئله قفقاز باز هم به قول به فایده مسکو بازی کرده، باعث آن شده است که در برنامه رسمی نشست حرفی مشخص راجع به موضوع نزاع با گرجستان نوشته نشده است، مگر اینکه در بخش موضوع های بین المللی و منطقه‌ای باید انتظار مطرح شدن این موضوع شد. حسین مانوئل باروزو پرزیدنت کمیسیون اروپا ضمن سخنرانیش در بروسل روز پنجشنبه به ضرورت تحکیم همکاری های انرژی تاکید کرد و گفت:
پیام من به رئیس جمهوری مدودف فردا نه تنها لحن منفی خواهد داشت، ما تدریجا مستقل می شویم. در عین زمان 61% گاز طبیعی اتحادیه اروپا از بیرون وارد می شود و از این مقدار 42% به روسیه تعلق دارد.
براسو افزود که اتحادیه اروپا بازار و روسیه تامین مال آن را کفالت می دهند. اما طور معلوم می شود حتی در بخش تجارت و اقتصاد هم نه همه مسئله ها در میان دو جانب خوشحال کننده و روشن است. مثلا پیشی پازده شدن امکان عضویت در هیئت سازمان جهانی تجارت از جانب مسکو همان اتحادیه اروپا را عصبانی میکند. در آینده شاید بر سر این مسئله هم بحث های شدیده برپا شود. مسئله دیگر تقاضای پرداخت اضافگی برای استفاده بر زیاد حریم هوای سیبر، بالا رفتن تروفه های انداز از صادرات چوب به شمال اروپا و سیستم حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی در روسیه اروپا را دردسر کرده است. در بروسل در رابطه با این همه مشکلات هرچی بیشتر این اندیشه را شنیدن ممکن است که مسکو وقت‌های اخیر از یک تاکتیکی به قول ارکگی کار گرفته است. روسیه نمی‌خواهد در سمت حل مشکلات کار کند، بلکه جانبداری افزایش روحیه عصبانیت و ناراحتی در روابط با اروپا میباشد. با ذکر این اندیشه یک مقام اروپایی افزود که با نظر داشتی چنین رفتاری مسکو نمی شود در آینده در مسائل امنیت انرژی و تغییرات اقلیم انتظاری پیشروی های سازنده از جانب مسکو شد. بروسل میگوید که قرار اتحادیه اروپا در تاریخ 7 نوامبر امسال برای برقرار شدن مذاکراتش با روسیه بر سر سازشنامه همکاری معنای ادامه مذاکرات را دارد و ملاقات نوبتی در اولهای دکبر در نظر گرفته شده است.
تصمیم اتحادیه اروپا و روسیه برای از سر گرفتن مذاکرات به خاطر احیای روابط گسسته بعد از حوادث اسیتیه جنوبی.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
بنیاد ساروس در تاجیکستان بر پایه یک پژوهش به خلاصه رسید که به خاطر بهبود بخشیدن وضع تحصیل روزنامه‌نگاری در تاجیکستان یک مکتب جدید ژورنالیسم تأسیس کند. مکتبی که جوابگوی معیارهای روزنامه‌نگاری بین‌المللی باشد. این تحقیقات را با درخواست اینستیتوت جامعه باز یا بنیاد ساروس ویاچسلاو ابراموف یک محقق مسائل وسایط اخباری عامه در منطقه آسیای مرکزی انجام داده است. پژوهشگر مشکلات زیادی طرز و نظام تعلیم و تدریس ژورنالیستیکا در کشور را آشکار کرده، نتیجه گرفته است که ژورنالیستیکای امروزه تاجیکستان دور از معیارهای بین‌المللی است. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه اسلمی مومنزاد.
شیوه زمان شوروی ژورنالیسم تاجیکستان، تعلیم و تدریس در دانشگاه های تاجیکستان در چهارچوب ژورنالیسم سوویتی، ضرورت آموزش مطبوعات حرفه‌ای غرب، رسیدگی با توازن و منصفانه ژورنالیست به مسائل جامعه از موضوعات اصلی بحث نمایندگان مطبوعات تاجیکستان در دایره یک تحقیقات که از طرف بنیاد ساروس پشتیبانی شده است به شمار می آمدند. ویاچسلاو ابراموف مسئول یک مرکز ژورنالیستی در الماتا که مسئول این تحقیقات است میگوید برای رفع مشکلات ساحه تدریس روزنامه‌نگاری و طرح بنیاد این مکتب را پس از آموزش وضع تدریس ژورنالیسم در تاجیکستان تهیه کرده و اینستیتوت جامعه باز پیشنهاد کرده است و این مؤسسه آن را پذیرفته است. به قول وی تحقیقات نشان داده است که شیوه آموزش کار روزنامه‌نگاری در تاجیکستان مانند به زمان شوروی کهنه شده، حتی مدرسان فکلته های روزنامه‌نگاری از اسلوب نوی تعلیم ژورنالیسم و شیوه های مطبوعات حرفه‌ای غرب آگاه نیستند. و می افزاید
Первой проблемой можно назвать необходимость обновления учебных программ, планов.
مشکل اول در برنامه‌های تعلیمی و اسلوب تدریس است که اصلاح آنها خیلی ضرور می‌باشد. فعلا بخش‌های روزنامه‌نگاری در تاجیکستان حتی هیچ یک برنامه ویژه تعلیمی را در اختیار ندارند و به زمین تمام این فکولته‌ها از تجهیزات فنی تعلیمی برای کار در رادیو و تلویزیون برخوردار نیستند. به اندیشه ما با این حال پیشرفت ساحه ژورنالیسم در تاجیکستان غیر امکان است.
средствах массовой информации Таджикистана.
اما پیوند گلمرادزاده استاد فکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان ادعای آقای ابراموف را در خصوص برنامه تعلیمی رد میکند و میگوید شیوه تعلیم ژورنالیسم در دانشگاه ملی چنان است که خود استادان برای تعلیم دانشجویان به وزارت معارف برنامه پیشنهاد میکنند و با تصدیق این نهاد آنها بر اساس آن کار میکنند.
من گمان میکنم که اونها با نقشه های تعلیمی چندان آشنا نیست و برای کار ایجادی و کار مستقلانه دانشجو در نقشه های تعلیمی ساعت های زیادی مونده شده است.
اما عباس افسحزاد مدیر کافدره روزنامه‌نگاری دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان تحقیقات انجام داده پژوهشگر بنیاد ساراس را برای ژورنالیسم تاجیک مهم می شمارد و می افزاید
اکنون ناوگانی شدنش در کار از تجهیزات معاصر زمانی مجهز کردن همین مکتب های اولی اگر همین نکرده تا البته اون وقت تناسب عملیه و نظریه برابر شدنش ممکن است.
اسامیدین اسایف کارشناس مستقل میگوید سیستم تعلیم ژورنالیسم در تاجیکستان خیلی کهنه شده است و به اصلاحات نیاز دارد و میگوید از این جهت قبول پیشنهادهای پژوهشگر بنیاد ساراس در مورد اصلاح طرز تدریس و تأسیس مکتب جدید ژورنالیستی برای پیشرفت ژورنالیسم در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم بنیاد ساراس برای تأسیس مکتب جدید ژورنالیستی در تاجیکستان، مکتب جوابگوی معیارهای روزنامه‌نگاری بین‌المللی.
ساکنان سغد برای نخستین بار با مهاجرت کره به عربستان سعودی می روند. گفته می شود که در این کشور مردها به رانندگی و زنها به خدمتگاری مشغول خواهند شد. هرچند برای این کارها در عربستان سعودی مبلغ زیاد پرداخت نمی شود، تعداد خواهشمندان سفر به این کشوری دور و ناآشنا خیلی بزرگ است. اما برخی از احزاب سیاسی استان با مهاجرت زنان سعودی به عربستان سعودی قطعی مخالفند. سبب چیست؟ از گزارش همکاری ما در شهر خوزجان معصومی محمد رجب بشنوید.
پیشنهاد وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره مهاجرت کاری زنان تاجیک به عربستان سعودی در خوزجند با جانبداری و مخالفتی شدید استقبال شد. دلاور شامتوف کارمند خدمات مهاجرت در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که عربستان سعودی رسما از تاجیکستان 2000 مهاجری کاری خواسته است و مردان برای رانندگی و زنان تاجیک برای خدمت در خانه های آدمان جلب خواهند شد. و افسود در این باره میان مقامات زیدخل سعودی و تاجیکستان شرطنامه به امضا رسیده، مسئولیت فرستادن مهاجرین تاجیک را خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی بر عهده دارد.
با عربستان سعودی، با دوبای طلب کردیسان فقط فرستادن ادامه مقامات مهاجرت نمیفرستانند.
دلاور شامتوف کارمند خدمات مهاجرت در وزارت امور داخلی تاجیکستان سخن میگفت. با گفته ای وی مهاجرین تاجیک در سعودی با معاش بالا از 600 دلار جای زیست و غذا تامین خواهند بود و در یک سال یک مرتبه حق بازگشت به وطن دارند. وی افسود که به مهاجرت کاری به کشوری عربی تنها زنان سینشان از 45 بالا دعوت می شوند. نماینده خدمات مهاجرت در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این را در جلسه نوبتی محفل شورای جمعیتی کشور در شهر خوزجند در روز 13 نوامبر اعلان داشت، ولی این پیشنهاد به مخالفت شدید اشتراکداران جلسه و خصوص نمایندگان روحانیان روبرو شد. حسین موسازاده سردار شورای علمای سغد همزمان امام خطیب مسجد شیخ مصلح‌الدین در خوزجند گفت مهاجرت کاری زنان تاجیک به کشورهای عربی پیش آمدی ناخوش خواهد داشت. از این رو صلاح می شمارد تا حد امکان از این اقدام جلوگیری شود. وی از جمله گفت
همین چیز پیشش گرفتن در کار که زن که رفت این علاقه فسادکاری و همه کارها می شود. در 18 ساله 20 ساله یا 25 ساله خانه یک عرب برفته خدمت کند حالتی می روی. برای همان امان این بنگلدیشی ها ملایزی ها این دنیزی ها دخترها را می برند. اونجا با مثلا 200-300 نفر یک سمریات می برند، خانه ها را تقسیم می کنند و یکان حقوق ندارد، در آنجا فقط عذاب کار می کند و حامل دار کشو برابر گوشت می کند.
حسین موسازاده سروری شورای علمای سغد حرف می زد. سروری روحانیان سغد افزود که نمی تواند زنی تاجیک را در چنین حالی زار در کشوری عربی تصور نماید. ولی دلبر سمد و سروری بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد در رابطه با موضوع آشکاراتر صحبت کرد و گفت
برای مردم تاجیک، برای زن تاجیک، خواه رسمان خواه غیر رسمی رفته به خانه عرب کنیزک شده کار کردن، این نه از جهت شریعت نه از جهت اخلاق انسانی راست نمی آید.
دلبر سمدوه سروری بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد صحبت نکرد. ضمناً دعوت زنان تاجیک برای کار در سعودی در حال صورت می‌گیرد که در تاجیکستان سفر زنهای تاجیک به این کشور جهت ادای مراسم حج تنها و به یگان شخص محرم منع کرده شده است. ولی پیشنهاد کار در کشوری عربی را قسمتی از زنان آرامانه استقبال کرده میگویند که آن را قابل قبول می حسابند. مهینه نام یک جوان دختر که در مرکز خوجند به میده فروشی شغل دارد در صحبت با رادیوی آزادی گفت در حالی که هزاران زنان تاجیک بار زندگی بر دوش دارند زیرا شوهرانشان ماه‌ها در مردکاری روسیه هستند چرا زنان این گونه پیشنهاد کار در کشوری دیگر را ننگین شمارند وی می افزاید
خیلی جای گندگی ندارد که در دیگر دولت میام رفته کار کنه خیلی همین کار رو میکنن اونجا معاشش نقص
مصاحبم افزود و شخصا کار در کشوری عربی را به شرط خواهد پذیرفت که حقوقش در آنجا رعایت شود و با وی همچون با یک برده مناسبت نکنند و هر وقت خواست کشوری بیگانه را ترک کرده به وطن خود بازگردد معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند
نظرهای مختلف به مهاجرت کاری زنان سعودی به عربستان سعودی
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org
روز 14 نوامبر رسما کارزار انتخابات پارلمانی ترکمنستان شروع شد که رژیم آن را یکی از خودکامترین حکومت ها در جهان می دانند. این نخستین انتخابات پارلمانی است که در زمان ریاست قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری فعلی ترکمنستان صورت می گیرد. بردی محمدوف بعد رسیدن به قدرت به قانون اساسی ترکمنستان اصلاحات وارد کرد. تعداد وکیلان در پارلمان را دو برابر زیاد کرد و برای نظارت انتخابات ناظران خارجی را دعوت نموده است. اما با وجود این اصلاحات تا حال در نظام انتخاباتی ترکمنستان تغییرات زیادی به چشم نمی رسد. همکارم طاهری سفر گزارش می دهد.
انتخابات پارلمانی ترکمنستان روز 19 دکبر برگزار می شود و کارزار انتخاباتی برای شرکت در آن رسا یک ماه پیش آغاز یافت. انتخابات قبل از مهلت تعیین شده صورت می گیرد زیرا بعدی اصلاح قانون اساسی ترکمنستان در اول همین سال تعداد وکیلان مردمی در پارلمان این کشور را از 50 تا 125 نفر رسانده و صلاحیت های قانونگذاری را به پارلمان برگرداندند. در زمان سفر مراد نیازوف وظیفه های پارلمان را خلق مصلحتی شورای پیرانسالان ترکمنستان اجرا میکرد که بغیر از بلگویی دیگر کاری نداشت. ظاهراً پارلمان نو هم فرقی زیادی از آن نخواهد داشت زیرا حکومت در ترکمنستان اساساً از طرف رئیس جمهور اداره میشود. مدت‌های طولانی است که ترکمنستان یکی از کشورهای غیر دموکراتی ترین دنیا محسوب می‌یابد زیرا در آن از حزب‌های مخالف و مطبوعات مستقل نشانه نیست و حکومت ترکمنستان با زندانی کردن مخالفانش به قول شهرتیار گشته است. در انتخابات پیشین که با دستورالعمل حکومت دایر شد مردم به غیر از برگزیدن نامزدهای پیشنهاد شده دیگر انتخابی نداشتند. در آن زمان برای 50 کرسی پارلمان ترکمنستان 51 نفر نامزد بودند. قربانگلی بردی محمدوف که در زمان انتخابات در سال 2004 وزیر بهداشت بود، انتخابات نو را ستایش کرد و در یک مجلس حکومت دایر به اهمیت آن چنین گفت:
دوستان محترم، انتخابات امساله مجلس بسیار مهم است، به خصوص از نظر سیاسی، زیرا برنامه اصلاحات که باید به زودی عملی شود بسیار پیچیده است. این همچنین شیوه به راه دموکراتی هدایت دادن جامعه ما را در بر می گیرد.
قربانگلی بردی محمدوف همچنین گفت باید افراد محبوب، صاحب تجربه و کاردان به مقام وکیل انتخاب شوند، چیزی که اکثریت کشورها آن را می خواهند. اما از انتخابات نو در ترکمنستان که اساساً یک حزب را در آن می شناسند، چه تغییراتی را می توان منتظر بود؟ و غیر از حزب دموکراتی ترکمنستان، حرکت سیاسی موسوم به رشد در این کشور فعالیت می کند که ظاهراً آفریده حکومت است. با گفته یولین بیکوف، فعال سیاسی ترکمن، ظاهراً مردم تنها حق انتخاب از میان نمایندگان این دو گروه سیاسی را خواهند داشت. برای پیشنهاد وکیل مستقل باید دست کم 200 نفر گردی هم آیند که با نظرداشت سابقه سرکوبی فعالان سیاسی در ترکمنستان تشکیل چنین گردی همایی کاری سهل نیست. یولین بیکوف میگوید:
یک گروه تشبسکار عبارت از 10 نفر باید 200 کس را جمع آورده نامزد خود را پیشنهاد نماید، ولی جمع آوردن 200 نفر مشکل است. این عملکردهای ناعادلانه اساس قانون انتخابات به مجلس را تشکیل می دهد. گذشته از این ما در مطبوعات محلی یگان اطلاعی نمی بینیم که مردم یگان نفر را پیشنهاد کرده باشند.
خبر دوشگل امضا کن.
اما حتی اگر وکیل مستقل هم پیدا شود، ثبت نام کردن در کمیسیون انتخابات برای او مثل رسیدن به کوه قاف خواهد شد. یکی از چنین افراد قربان دردی دردیقلیف است که برای آزاداندیشیش از حکومت ترکمنستان به قول پاداش گرفته است. قربان دردی دردیقلیف را ماه ینور سال 2004 به بیمارستان روحی انداختند، زیرا وی در یک نامه به رئیس جمهوری پیشین سفر مراد نیازوف نوشت اجازه دهد تا گروه‌های ناراضی از سیاست‌های حکومت تظاهرات آسایشته اعتراضی تشکیل دهند. قربان دردی دردیقلیف را سال 2006 از دیوانخانه رها کردند و او امیدوار بود که در انتخابات پارلمانی امسال شرکت می‌کند و حتی گروه تشبوسکارش را هم تأسیس داد. در صحبت با رادیو آزادی وی گفت تلاشش برای ثبت نام به حیث نامزد به وکیلی بی نتیجه انجامیده است. در کمیسیون انتخابات ترکمنستان بهانه پیش آوردند که قربان دردی دردیقلیف برای گرفتن حجت های ضروری ثبت نام دیر به کمیسیون مراجعه کرده است و باید سندهای لازم برای ثبت نام تا 11 نوامبر پیشنهاد شود. اما میگوید قربان دردی دردیقلیف بر اساس قانون سندها برای ثبت نامزد به وکیلی باید تا 14 نوامبر با کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان پیشنهاد شود.
شروع کارزار نخستین انتخابات پارلمانی در ترکمنستان بعد از سر قدرت آمدن قربانگولی بردیمحمدوف. شنوندگان ارجمند، اینجا نشر جانبستی مجله شامگاه نصف شد و حالا بیاید بار دیگر همراه ببینیم که در ادامه برنامه باز کدام گزارش های جالب صدا خواهند داد. لباس ملی آیا جایگزین حجاب خواهد شد؟ پیشنهادی غیر انتظاری شورای علمای تاجیکستان با آتش بحث درباره پوشیدن حجاب در کشور روغن ریخته است.
دومه دولتی روسیه پیشنهاد درباره تمدید وکالت ریاست جمهور را پذیرفت. آیا دمیتری مدودیف از امام علی رحمان پیروی میکند؟
و قلابی گوش نشونید در خطلان، چگونه یک خانم با راه فریب تقریبا $1,000,000 مردم را از خود کرده است. و شنوندگان ارجمند، قبل از پخش این مطالبی از نگاه ما خیلی هم جالب، با هم یک پرات را نمیشنویم.
گردموی بدنامی حالا گردموی 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 ابرو هلال گردموی او گردموی گردموی بدنامی حالا گردموی نغمه سرا دیدا درا دیوار سالا گردموی نغمه سرا دیدا درا صاحب جمال گردموی نغمه سرا دیدا درا دیوار سالا گردموی
ترانه زیبایی بود از شبنم سرایام در مجله شامگاهی رادیوی آزادی که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم.
و امروز جمعه 14 نوامبر سال 2008 میلادی است. شورای علمای تاجیکستان در یک جلسه با شرکت امام خطیب های مساجد لباس ملی تاجیکی را همچون آلترناتیو به حجاب پیشنهاد کرد. برخی از کارشناسان میگویند که با این پیشنهاد شورای علما از تلاش های حکومت برای از بین بردن حجاب و ستر اسلامی پشتیبانی کرده است. یک سال پیش وزارت معارف تاجیکستان پوشیدن حجاب و روسری اسلامی در مکتب و دانشگاه ها را منع کرد و چند دختر دانشجویی با این تصمیم ناراضی از دانشگاه ها رانده شدند. امروز حجاب و ستر اسلامی که سالهای اخیر از امارات متحده عرب و ترکیه و ایران به تاجیکستان وارد می شوند، جامعه کشور را به دو گروه مخالفی هم تقسیم کرده است. تفصیلات بیشتر را در این باره در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور می شنوید.
چونین به نظر می رسد که شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان لباس ملی تاجیکی را بر ستر و حجاب اسلامی ساخت خارجی ترجیح می دهد. این پیشنهاد بی‌سابقه شورای علما با آتش بحث‌ها پیرامون مسئله ستر در تاجیکستان روغن بیشتر ریخت، دامن این بحث را اکنون روی تا کدام اندازه نهاد معتبر و ذی‌صلاح بودن خود شورای اسلامی کشانیده است. در هر صورت مقامات تاجیکستان که اینک چند سال باز علیه حجاب و ستر اسلامی مبارزه میبرند در سیمای شورای علما برای خود یک متحد غیر چشم داشت پیدا کردند، متحدی که تاکنون به یک صورت نرم ولی به هر حال با مبارزه دولت علیه روسری مخالفت میورزید و این عمل را حتی مناقض به حقوق و آزادی های مذهبی زنان عنوان میکرد. عبدالله رهنما تحلیلگر مسائل سیاسی و مذهبی تاجیکستان میگوید استفاده دولت از این نهاد ظاهرا مستقل ولی نزدیک به حکومت به خاطر مشروعیت بیشتر بخشیدن به تلاشی است که مقامات با هدف تنگ کردن دامن استفاده حجاب به کار میبرند.
این بیشتر به آن مربوط است که پتانسیل و مشروعیت آنان که تا امروز حجاب را منع کردنی بودند کفایت نکرد. اونها دیدند که سخن آنها، دستورالعمل یا امر آنها برای منع شدن حجاب کافی نیست و خواستند در این باره از علمای قریب به نظام رسمی، یعنی از شورای علما کمک گیرند.
فیض الله فیضیف مدیر مکتب و عضو فعال حزب مخالف دموکرات در شهر خوجند در همین حال با اشاره به 5 سال سابقه جنگ خونین شهروندی در تاجیکستان از هر نوع تلاش سیاسی کردن مسئله حجاب هشدار می‌دهد.
سال 1992-95 بعضی فکرهایی که برای جمهوری ما خاص نبودن برای ما تحمیل ساختن و در نتیجه جنگ بیمعنی شهروندی به وجود آمد و امروز نیست همین گونه فضای ناآرام را بعضی از اشخاصان به وجود آورده سادن. این هم باشد یک چیزی که برای ما و شما یک معمای نیست، یک چیزی گرفتن همون سطر عورت این را یک دسته کرده ساده غرضهای افرادگری، غرضهای اغواگری خود را برای جامعه بار کردنی می شوند.
شورای علما اخیرا در جلسه رسمی با امامان مساجد برپا کرده‌اش لباس ملی را همچون آلترناتیو به حجاب پیشنهاد کرد. قابل جان بویف مدیر بخش فتوای شورای علما دیدگاه این شورا را چنین شرح می‌دهد.
جلسه ما خودمون اصلا اشتراک کردگی نیست، گفتیم دیگر امام خطیب و دامان ها بودن از جمله حضرت مفتی حضرت هم که بودن همین پیشنهاد کردن که بگیرن دخترهای تاجیک لباس ملی پوشن. ما هم که از مرکز اسلامی از شورای علما هم نمایندگی داره، ما از دیگه همین حجابایی که به استاندارد داره و اونستان چقدر حجابایی که در تن دخترا چقدر جنس میپوشن که سوراخ بدن اینا نمودار بشه، البته او با شریعت اسلامی هم موافقت نمیکنه. یک جور دخترای تاجیک، مادرای تاجیک لباس ملی تاجیکی پوشن.
حجاب و ستر اسلامی که عمدتاً از امارات متحده عرب و همچنین از ترکیه و ایران به تاجیکستان وارد شده اکنون در بازارهای این کشور دسترس است، با دنبال تصمیم وزارت معارف که پوشیدن چنین نوع لباس و روسری را در مکاتب و دانشگاه ها منع کرده است، به یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان تبدیل یافته است. برخی دختران دانشجو در پای مجبور شدن ترک تحصیل کنند. یک دانشجو وزارت معارف را به دادگاه نیز کشید ولی ناکام شد. اما بخش اعظم دانشجو دختران حجاب پوش به خاطر حفظ کرسی دانشجویی تصمیم گرفتند برابر ورود به ساختمان مکتب و دانشگاه حجاب را از سر بدر کرده در ساعات درس ظاهری دنیوی بگیرند. اکنون در پای کسب حمایت از جانب شورای علما به نظر می رسد که دولت می خواهد معرکه مبارزه‌اش بر ضد ستر و حجاب را شدتی بیشتر ببخشد. مهری فروشنده یک مغازه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان می گوید مقامات محلی اخیراً به زنان فروشنده در مرکز شهر دستور دادند که حجاب نپوشند.
Просто мажлис караки, дохтару сатруки на кашин каму. Ай бо габ задан ки мумкин несе, хану кара. Я гумчу мурадият на карам, бару ки наледам, куджу мурадият на. Мили сахона раван, куджу ран мурадият на. Хас ли джу я гумчу мурадият мекадам.
به نظر اکثر دولت بر ضد حجاب وارد نبرد شده است که برنده شدنش در آن بعید به نظر می رسد. در این رابطه با وجود قرار وزارت معارف کوهش نیافتن شمار زنان و دختران حجاب پوش را دلیل می آورند. شورای علما در آغاز مخالف معرکه ضد حجاب بر راهانداخته دولت بود و اکنون به نظر اکثر تحت فشار مقامات مجبور شده است تبدیل سنگر کرده در کنار دولت قرار بگیرد. اما عبدالله رهنما تحلیلگر مسائل سیاسی و مذهبی تاجیکستان میگوید پشتیبانی شورای علما از مقامات در مسئله حجاب نیز نمیتواند به تغییر جدی وضع منجر شود، چون که به اعتقاد آقای رهنما این نهاد از آبرو و اعتبار چندان در جامعه برخوردار نیست.
به سبب این که شورای علما به طور سنعی به وجود آورده شده است و در اونجا علمای واقعا با نفوذ بین مردم نیستند، اونا بیرون ماندن، محیط شده است دو قطبی. در یک خود قرار دارن علمای دارای حقوق صادر کردن فتوا ولی بی نفوذ، در سوی دیگر استدن علمای با نفوذ واقعا در بین مردم تأثیر گذار ولی گویا غیر رسمی.
نظرها در جامعه تاجیکستان در مورد حجاب و ستر اسلامی همین طور خیلی مختلف و موضوع حجاب در این کشور همانا یک موضوع داغ و ورد زبان ها باقی میماند. ولی حتی بسیاری از آنهایی که خود حجاب یا ستر نمی پوشند بر این نظرند که زنان باید حق انتخاب داشته باشند و خود تصمیم بگیرند که چی بپوشند. حجاب و ستر اسلامی لباس سنتی تاجیکی یا لباس معاصر اروپایی؟
ادامه بحث حجاب در تاجیکستان. شنونده ارجمند، اگر شما هم در این موضوع گفتنی دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. دومه دولتی روسیه در بررسی اول طرح تغییرات به قانون اساسی اوید با تمدید مهلت وکالت رئیس جمهور و پارلمان را پذیرفت. هفته گذشته دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در نخستین پیام سالانه خود پیشنهاد کرده بود که مهلت ریاست پرزیدنت تا 6 سال و وکالت دومه دولتی تا 5 سال تمدید شود. رهبران مخالفین و حامیان حقوق بشری روسیه از این تصمیم انتقاد کردند و آن را غیر قابل قبول خواندند. گزارش خبرنگاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر.
پارلمان روسیه طرح پیشنهادی دیمیتری مدودیف را که تمدید دوره ریاست جمهوری را از 5 به 6 سال و دومه دولتی را از 4 به 5 سال در نظر دارد روز جمعه در بررسی یکم پذیرفت. از 450 نماینده پارلمان با جانبداری از طرح پیشنهادی دیمیتری مدودیف 388 وکیل اصلاً اعضای حزب‌های پارلمانی روسیه واحد، روسیه با عدالت و لیبرال دموکرات رای دادند. 58 نفر وکیلان نمایندگان حزب کمونیست ضد آواز دادند. همزمان حزب کمونیست از پیشنهاد دیگری دیمیتری مدودیف که گزارش هر ساله حکومت را در پارلمان در نظر دارد جانبداری کرد. در مخالفت با تغییرات در سرقانون فعالان حزب لیبرالی یابلوکا صبح روز جمعه در برابر ساختمان دومه دولتی دست به تظاهرات کم نفوذ زدند. پیشنهاد افزایش زمان پرزیدنتی و پارلمان در نخستین پیام دیمیتری مدودیف به مجلس فدرالی روسیه روز 5 نوامبر صدا داد و دوشنبه اخیر به شکل طرح قانون به دومه دولتی ارسال شد. طرح پیشنهادی را به پارلمان نماینده خاص پرزیدنت در دومه دولتی الکساندر کاسوبکین معرفی کرد و تای سخنان خود گفت ایلاوه های را که ما بررسی میکنیم تأمینگر رشد استوار و وارثیت مقامات دولتی خواهد بود.
поправки, которые мы сегодня рассматриваем, позволят обеспечить стабильное поступательное развитие страны и преемственность государственной власти.
در زمان پس از پیشنهادات مدودف در رسانه‌های گروهی روسی و خارجی سر و صداهای انتشار شد که امکان دارد پرزیدنت فعلی پیش از مهلت به استعفا برود و جای خود را برای ولادیمیر پوتین خالی نماید. در این رابطه دیمیتری مدودف در صحبت با روزنامه فرانسوی فیگارو با گریز از پاسخ مستقیم گفته است از این دوره اضافی تنها آن نامزد میتواند استفاده نماید که پس از جنبه قانونی کسب کردنی ایلاوه‌های مربوطه داو طلبی کرسی پریزیدنتی می شود. باریس گریزلوف رئیس دومه دولتی در پایان جلسه روز جمعه اعلام کرد پس از قبول ایلاوه ها به سرقانون هیچ گونه انتخابات پیش از مهلت برگزار نخواهد شد. این در حالی است که رئیس سابق دومه دولتی در سالهای 1995-2003 گنادی سلزنیوف در بستگی به محاکمه تعجیلی پیشنهادات پریزیدنت نمایندگان پارلمان را با تمسخر اسکر و یا نمایندگان ساختارهای قدرتی نامید.
Формулировку «я солдат» я часто слышу от этих людей, которые готовы, как говорится, выполнить любой приказ командира, не задумываясь о его последствиях.
Коршиносон истисно намекунанд, ки омодаги шитобкоронаи намояндагони парламон барои дар кутоҳтарин фурсат рой додан ба чунин тарҳи ҷиддии қонун метавонад ба он рабт дошта бошад, ки ба зудӣ дар рӯзи 20 ноябр баргузории анҷумани ҳизби ҳокими Русияи Воҳид дар назар аст ва эҳтимолан аз минбари он қарорҳои муҳими сиёсӣ эълон хоҳад шуд. Маҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
در بررسی اول پذیرفته شدن طرح تغییرات به قانون اساسی آید به تمدید مهلت وکالت رئیس جمهور و پارلمان روسیه از سوی وکیلان دومه دولتی. امروز 14 نوامبر روز بین المللی مبارزه با بیماری قند است. مریضیه که بر اثر آن همه ساله صدها هزار نفر عالم روشن را ترک می گویند. در مجموع حالا در سرتاسر جهان 180 میلیون نفر مبتلای این مریضی‌اند و هر سال تقریبا 70 هزار نفر به بند این بیماری می‌افتند. در تاجیکستان که کم بزاعتی گسترده گریبانگیر شده است، سالهای اخیر تعداد مبتلایان بیماری کم افزایش یافته است. همکاری ما طاهر سفر چشم‌اندازی دارد به وسعت بیماری کم در تاجیکستان که با صدای یک مبتلای این مریضی شروع می‌شود.
رحمت الله ساکنی ناحیه حصار که تا 5 سال پیش مردی تنومند و قوی بود از وضعی صحتیش شکایت دارد. او یکی از تقریبا 17 هزار نفر گرفتاران بیماری قند در تاجیکستان است که رسمان در مرکز جمهوریوی تبابت بیماری های اندکرینالوگی ثبت شدند. اما به گفته مقامات رسمی هزاران نفر دیگر هستند که به طبیبان مراجعه نمی کنند و یا خود نمی دانند که در صورت مانع نشدن به رشدیان می تواند سبب مرگ و همین گونه سبب مصیبت در یک خانواده شود. به گفته سلامت قاسمو مدیر مرکز بیماری های اندکرینالوگی تاجیکستان، بیماری قند در این کشور چون در دیگر کشورهای در حال رشد جهان در سالهای اخیر دامن خود را وسیع تر می کند. با گفته سلامت قاسمو سالانه در تاجیکستان از 2.5 تا 3.5 هزار موارد نوی گرفتاری به بیماری قند آشکار می شود. این بیماری به کودکان نیز رحم نمی کند و با گفته عبدالوهاب رحمانوف طبیب مرکزی بیماری های اندکرینالوگی تعداد کودکان بیمار در این اواخر در تاجیکستان نفسوده است و در مرکز آنها 300 نفر کودکان بیمار ثبت نام شدند که تحت مراقبت طبیبان قرار دارند.
یکی از سبب بیشتر شدن بیماری ها اینا مثلا هر خلق کاتالوگ ما انفکشن میگیم من همینا ولایت میکند یعنی که خود دروکی که ما سوکالرین استعمال کردن نمیتواند وقتشون باز دکتر و کودکان مراجعه کردن نمیتواند یا که زنها باشد خونه با تولد میکند ما خبر نداریم این تولد شده کودک بعد پس اینو تاثیر خودشون میرسوند برای همین بین کودکان هم اخرش اوضاع زیاد شده شده.
سلامت قاسمو مدیر مرکز بیماری های اندکرینالوگی بر رادیوی آزادی گفت حکومت تاجیکستان مسئله بیماری قند را جدی میگیرد و به خاطر مانع شدن به افزایش بیماری در کشور برنامه مخصوص دولتی مبارزه با ضد بیماری قند را در سال 2006 تصویب کردند. بر اساس این برنامه باید از سال 2006 تا سال 2008 شدت گرفتن وضع بیماران از جمله گانگرن و نابینایی در میان آنها تا 30% کم کرده شود. در صحبت با سلامت قاسمو از او پرسیدم که آیا آنها به این هدفهای خود دست یافتند؟
یک چند هدفها هلی هست که شویه هست اما اکنون مسرکدین مثلا جمع کردنی همین اوریزه هایم پنشوی اوریزه ها و مثلا زیاد شوی یا کم شوی. این اکنون هولی همین سو سر کردیم. این هولی نتیجهش رو هولی گفتن بر وقت است.
اما با گفته سلامت قاسم و آنها با یک هدف برنامه یعنی تامین بیماران با انسولین که داروی حیاتن مهم برای بیماران قند است دست یافتند. در تامین این دارو با آنها بر اساس برنامه خیریه امید ایالات متحده آمریکا کمک کرده است. با گفته سلامت قاسم و چند پیش تعدادی زیادی داروهایی که مقدار قند در خون را کمتر میکنند به کشور وارد کرده شده است. اما بیماری قند نه تنها برای خود بیمار بلکه برای نزدیکان او هم مشکلات زیاد ایجاد میکند. پیوسته خریدن دارو برای افراد کم بیزاد که در تاجیکستان تعدادشان زیاد است کاری سهل نمیباشد. رحمت الله بیمار از ناحیه حصار میگوید او هر ماه تقریبا $30 برای خریدن دارو صرف میکند. اما گرفتاران بیماری دیابت و یا قند تنها به دارو نیاز ندارند.
من میسومم دوره که من میخورم وزن 58 سوم میسوم 50 تبلت دارم سو غریب و پارزی من میسومم گوشت بوز میگیرم میجوزم میسوم گرشکا میخورم من ساسکا میگیرم همین قتی میرم سات سوم زودتر میرم.
اما رحمت الله از خانواده میانه حال است که امکان خریدن مواد غذایی ضروری برای خود را دارد. اما نزدیکان یک همسایه کم بیزات او که سالها بیماری قند داشت فقط این را شاهد بودند که چگونه سرابان خانه به تدریج پژمرده شد و سپس جان داد. اما بیماری قند بیماری نیست که تبابت نشود. تنها به بیماران ضرور است که منظم داروی خود را استعمال نموده و منظم از نظارت دکتر بگذرند. اما آن گونه که طبیبان میگویند بهترین راه تبابت پیشگیری بیماری است و اگر بخواهیم که به بیماری قند گرفتار نشویم پس باید توصیه های طبیب و رهبری مرکز بیماری های اندوکرینولوژی تاجیکستان سلامت قاسمو را اجرا کنیم.
اول از بس کم حرکتی نشود. طبیعت تاجیکستان بسیار بوی است از میوه‌جات از سبزیجاتی که قند رو بلند نمی کند. مثلا نفت، لوبیا، موش برای بیماری پیدا نشدن اینا مساعدت می کند. و بو یک توصیه می کنیم که این اسیگور کافی است عرق نوشی و استرس خودستان نگاه داشتن در کار.
نگاهی بود به وضع مریضان قند در تاجیکستان در روز بین المللی مبارزه با این بیماری.
شنوندگان ارجمند سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید. مجله شامگاهی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان پی می گیریم. مقامات انتظامی ختلان از افزایش تقلب و قلابی در وادی وخش اظهاری نگرانی می کنند. تا یک ماه اخیر دادگاه محلی چندین نفر را با جرم قلابی و فریب مردم به مهلت های گوناگون روانه زندان کردند که تقریبا همه‌شان زن بودند. طبق اطلاع دادستانی ختلان اخیراً زن بازداشت شد که بیش از 140 ساکن محلی را فریب دادن نزدیک به $1 میلیون آنها را از خود کرده است. گفته می شود که میان فریب خوردگان حتی رئیسان نواحی هم بودند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگارمون در شهر قرغان‌تپه ناصر جانی مأمورزاده.
دادستانی ولایت ختلان بر اساس 141 شکایت رسیده از ساکنان محلی علیه سبزگل الماتو و یک ساکن ناحیه وخش بر اساس 6 بندی کدکس جنایتی کشور پرونده جنایی باز کرده است. به ادعای دادستانی ختلان خانم الماتو بیش از 140 ساکن محلی را فریب داده نزدیک به $1 میلیون آنها را از خود کرده است. بهرام شامیرف مفتش ارشد رشته تفتیشات پرونده های مهم دادستانی گفت نفر متهم خود را کارمند یک بانکی با نفوذ کشور معرفی کرده با بهانه تجارت و به دست آوردن سود از شهروندان مبلغ ستانیده و یا منزل زیستشان را به گرو برده است. دادستانی الماتورا در یک ماه اخیر در بازداشتگاه موقت نگهداری میکند، زیرا به تخمین این نهاد شمار قربانیان فریبی وی بیشتر از 140 نفر بوده، با احتمال دادستانی بانکداران و افراد بلند مقام دیگر هم با وی همدستی داشتند. مفتش دادستانی همچنین گفت
الماتو سوداگر مسافرونه خودش را به شهروندان کارمند بانک معرفی کرده، از در مجموع 559550 دلار و 232100 سومونی گویا با دادن فوکش به 8 گرفته، تا حال این مبلغ های گرفته اش را به برگ نگردانیده به شهروندان ضرر کلان و مخصوصا کلان مادی رسانیده. اینچنین الماتو سوداگر مسافرونه یک گروه شهروندان نوحی وحش را برای فریب و سوءاستفاده از باوری آنها حجت های خانه استقامتی شون را گرفته، آنها را در جمعیت سهامی کشوده اگرو اینوست بانک نوحیه وحش همچون گرو گذاشته، به نام آنها مبلغ های کلان پولی را گرفته از آن خود کرده.
در همین حال سمزگل الماتو که در تقلب کاری متهم می شود گفته است گناهش را اقرار می کند و آماده است در صورتی از بازداشتگاه رها شدن مبالغ ربوده اش را به صاحبانش باز پس گرداند. در صورتی ثابت شدن گناه الماتو در دادگاه به وی جزایی از 8 تا 12 سال محرومیت از آزادی تهدید می کند. دادستانی ختلان می گوید این سومین حادثه آشکارشوی تقلب کاری است که در پی آن ده ها هزار دلار به مردم زیانی مالی رسیده است. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اگر حجم زیانی مالی از 2000 معاشی حداقل یعنی 120000 سومونی بیشتر شود، قلابی مخصوصا کلان محسوب گردیده، ضمناً مجازاتش هم سنگین تر خواهد شد. اما نکته دیگری که مقامات ختلان تاکید و اظهار نگرانی میکنند این است که در اکثر تقلب کاری های آشکار شده زنان دست داشتند. همین گونه اخیراً ریاست امور داخلی ختلان هم از بازداشت عزیزخان دادوجان و ساکن شهری سربند اطلاع داد که در 19 مورد تقلب متهم می شود. به قول منابع ملیسه ختلان شماری افزون شهروندان قربانی فریب و قلابی نفری متهم گردیده جمعاً 200000 دلار آمریکایی زیانی مالی دیدند. در مجموع به اطلاع منابع مقامات انتظامی امسال در ولایت ختلان 200 جنایت کاری دست زنان آشکار گردیده است. تحلیلگران مسائل اجتماعی می گویند در بیشتر موارد زنان را تنگ دستی مالی و مشکلات سنگین اجتماعی با صادر نمودن جنایت تحریک می دهد. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرآن تپه.
بازداشت یک خانم ختلانی که از راه قلابی تقریبا 1,000,000 دلاری ساکنان استان را از خود کرده است. و شنوندگان ارجمند، با این گزارش مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد. سپاس و تشکر فراوان از شما که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. من سید قاسم قیامپور و همکارانم سفرگل عالمی و شهلا نصیری با تمنای روز و روزگاری خوش با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهبان شما.